بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی صدا و تصویر ما رو دارند. تبریک عرض میکنم ایام الله مبارک دهه فجر رو و گرامی می‌داریم یاد و نام امام راحل عظیم الشان، شهدای انقلاب اسلامی، و تسلیت عرض می‌کنم رحلت علامه بزرگوار حکیم متعله و فقیه بصیر علامه مصباح یزدی رو از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق عنایت فرماید تا در مسیر انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین قدم برداریم و به وظایف دینی خودمون عمل بکنیم. تشکر هم می‌کنم از همکاران عزیزم در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی و همینطور مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نیز دیگر عزیزان دست‌اندرکار حوزه فناوری پژوهشگاه، حوزه روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمی قم که زحمت کشیدن و این برنامه رو فراهم کردند. در حدود 20 دقیقه‌ای که در محضرتون هستم در باره حکمرانی سیاسی اسلامی از منظر استاد علامه مصباح یزدی نکته ای رو فقط میخوام عرض بکنم، چون این بحث مفصل هست. فقط من میخوام به یک مطلب در عرصه حکمرانی سیاسی اسلامی از نظر ایشون بپردازم که به نظر خودم میرسه که این نکته مهمی هست و شاید اون مقداری که باید بهش توجه میشده توجه نشده و اگه توجه بشه خوبه، مخصوصا با عنایت به این نکته که طبق طرح پنج مرحله‌ای مقام معظم رهبری حفظه الله برای تحقق اهداف اسلام، ما دو مرحله انقلاب اسلامی و نظام اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و امروز در مرحله دولت سازی هستیم و دولت سازی اگه انجام بشه، دولت اسلامی بشه، اون وقت مهمترین رسالت دولت این هست که زمینه و فضای لازم برای زیست مؤمنانه مؤمنان رو فراهم بکنه که در این صورت انشاءالله زمینه ساز تحقق امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی هم خواهد بود. به نظرم میرسه که اگر ما یک ویژگی برجسته‌ای بخوایم برای علامه مصباح ذکر بکنیم، اون ویژگی به لحاظ اداری و به لحاظ روش انجام امور میتونه ویژگی تشکیلاتی بودن باشه. اینکه اعتقاد داشتن به کار تشکیلاتی، کار منظم و کار با برنامه. خب این رو در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشون ما از قبل از انقلاب شاهد هستیم تا آخرین روزهای زندگی شریفشون. بر همین اساس در عرصه حکمرانی سیاسی هم دغدغه ایشون عمدتاً حول تشکیلات سیاسی اسلامی دور زده. و بیشترین نقدهایی که ایشون دارن مربوط میشه به تشکیلات وارداتی سیاسی در کشور ما. یعنی ایشون وقتی که لیبرالیزم رو نقد میکنند و سکولاریزم رو نقد میکنند، دموکراسی رو نقد میکنند، عمدترین منظری که به نقد میپردازن همین منظر تشکیلاتی هست که راه افتاده، البته به مبانی مربوطه، ولی ایشون از تشکیلات به مبانی برمیگرده. میگه شما یک سازوکاری به نام دموکراسی راه انداختید، در این سازوکار مؤمن و فاسق رأیشون یکیه، عادل و کافر رأیشون یکیه، یک مجتهد با یک فرد عادی اینا رأیشون یکیه. یعنی اینجا ما از نظر کیفیت رأی نمیتونیم اینها رو تمایز قائل بشیم. و دغدغه‌شون اینه که آیا ما میتوانیم یک ساختار تشکیلاتی داشته باشیم که چنین محظوراتی توش پیش نیاد و از طرفی مردم هم بانی و پیگیر امور باشن، یعنی منتهی به حذف مردم هم نشه. چون این اندیشه ایشون از سوی برخی ها به نظرم با یا بدفهمی روبرو شده یا شاید بعضی هم تعمدی داشتن که بزرگترین شاید بگی یعنی مخالفان نقدی که به ایشون میزدن هم بود که ایشون در الگوی حکومتیش مردم رو کنار میگذاره، در حالی که به نظر من اینطوری نیست. حالا طرح ایشون رو خواهم گفت. اتفاقا در طرح تشکیلاتی علامه مصباح در حوزه حکمرانی اسلامی مردم حضور جدی، اثرگذار و اثر تکلیف دارند، چون دغدغش اینه که ما چه بکنیم که مبانی اسلامیمون در عرصه ساختارها خدشه‌دار نشه. اگر اسلام آمده بر عدالت کارگزاران پافشاری کرده، بر بیینه عادل پافشاری کرده، بر شهادت عدول پافشاری کرده، ما چه بکنیم که این مسئله تو تشکیلاتمون منعکس بشه؟ یعنی بزرگترین دغدغه ایشون باز تو عرصه تشکیلات اینه که ما چه کنیم تشکیلاتمون عادلانه باشد. هم آدمهایی که تو تشکیلات قرار میگیرن عادل باشند، هم کسانی که اینها رو انتخاب میکنند آدمهای عادلی باشند. سوم بر اساس شایسته سالاری هم باشه، یک شایسته سالاری هم اتفاق بیفته. و چهارم مردم هرگاه، یعنی این شبکه به گونه ای باشه که هر لحظه فرد از صلاحیت افتاد بشه حذفش کرد، یعنی یک دقیقه هم بیشتر نتونیم، لازم نباشه نگرش داریم. ایشون میگه در سیستم انتخاباتی کنونی شما میاد یک کسی رو برای مثلا 4 سال انتخاب میکنید، دیگه هر طوری که میشه میگید باید این یک کاری کنیم 4 سالش رو سپری کنه دیگه، در مثلا شوراها، در مجلس، در ریاست جمهوری، و نمیشه یک کاری کرد. حالا بحث ایشون البته الگویی که ارائه کردن تا سطح رهبری هم آمده. این الگو رو ایشون در آثار مختلفی که ازشون داریم یاد شده، ولی شاید به شکل تفصیلی در سلسله آثار مربوط به تفسیر موضوعی قرآن، اون مجلدی که مربوط به حقوق و سیاست در قرآن میشه اونجا مطرح کردن. من سعی میکنم خیلی مختصر این رو بگم. به نظرم این الگو جای کار داره، باید روش کار بشه، مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا با توجه به بحث دولت سازی که عرض کردم امروز دغدغه محوری توی جامعه ما هست. ایشون میگه که، یعنی خودشون خیلی البته متواضعانه میگن که ما هم فکر کردیم به یه الگوی رسیدیم و این مورد تأمل قرار بگیره، شاید برای جامعه اسلامی بهتر باشه. خیلی متواضعانه. الگوی پیشنهادی ایشون اینه، میگه که ما بریم از کوچکترین واحد تجمع شروع کنیم، یک روستا، یک شهر کوچک، هرچه هست که حالا تو کشور ما روستاها میشن. در یک روستا ما به مردم میگیم که شما افراد عادل روستای خودتون رو انتخاب بکنید، لیستش رو به ما بدید. اینا یک تعدادی رو که قبول دارن انتخاب میکنن و لیستش رو به ما میدن، به اضافه رزومه اینها، تخصص اینها، سابقه اینها. ما برای اون روستا از میان این لیست افرادی رو به عنوان مسئول انتخاب میکنیم. یعنی اگر اون روستا احتیاج به مسئولانی داشته باشه، مثلا یه شورایی لازم داشته باشه، یه دهیاری لازم داشته باشه، هر چه لازم داشته باشه، از میان همین لیست موظفیم انتخاب کنیم. یعنی همین لیستی که مردم اون روستا اینها رو به عنوان افراد عادل امین انتخاب کردن. گفتن آقا ما اینها رو عادل و امین میدانیم. خب اونایی که روستا احتیاج به اصطلاح احتیاج نداره بهشون، یک. دو، نمره بالاتری آوردن. سه، مازاد بر نیاز روستا هستند به لحاظ. اینا میان شهر. در شهر هم دوباره همین اتفاق میفته. یعنی ما به مردم شهر میگیم که شما افراد عادل شهرتون رو انتخاب بکنید. یک سازوکاری ایجاد میکنیم تا مردم بتوانند اون افراد عادل رو انتخاب بکنند. باز رزومه هاشون رو میگیریم. از این منتخبین که اینا رو در گروه های تخصصی هم باید دیگه تقسیم کنیم، مثلا متخصصان حوزه آموزش و پرورش، افراد عادلی که انتخاب شدن و آموزش و پرورشی هستن، اینا میشن گروه تعلیم و تربیت. اونایی که مثلا اقتصاددانن، بازاریان، میرن تو اون یکی گروه. اونایی که حوزوین تو یه گروه و همینجور. ممکنه ایشون میگه تا 20 تا مثلا تشکل ایجاد بشه. ما هر چه توی این شهر کادر لازم داریم از همین لیست انتخاب میکنیم، مسئولین رو میگذاریم. پس تمام مسئولین شهر میشن منتخب مردم، مگر اینکه نداشته باشن. یعنی شما میبینید که در این، چون ایشون میگه که هر مقدار دوز ایمان در جامعه بیشتر بشه، خب افراد عادل بیشتر میشن دیگه. یعنی چه بسا در یه شهری، در یک روستایی شما ببینید مثلا اکثریت افراد انتخاب شدن، یعنی خیلی دستتون باز باشه توی بهره‌گیری از منابع انسانی. ولی اگر جایی تعمیق ایمان صورت نگرفته باشه، خب ممکنه که تعداد افراد کم باشه، حتی ببینید نیاز اونجا رو هم نمیتونه تأمین کنه. به هر حال مردم باید بگن دیگه. خب اینجا این افرادی که انتخاب میشن، بنابراین اگر احتیاج شهر اولویت داره، از همینها تأمین میشه. افرادی اضافه یا به سلام میمانند و افرادی که برتر از بقیه هستن که دیگه تخصصشون رو میگیم حیفه که تو شهر استفاده بشه. تو رأی‌گیری گفتن این در حد استان خوبه، یعنی باید اونجا یه آیکونهایی باشه، یه ستاره های خونه های باشه که اینا علامت بزنن که این فرد رو برای چه مناسبی با توجه به تخصصی که داره و عدالتی که داره پیشنهاد میکنن. خب هرچه در شهر بشه استفاده کرد استفاده میشه. اونایی که عدالتشون بالاتر، تخصصشون بالاتر، به درد استان میخورن، همجور میرن استان، از استان به پایتخت کشور. در کشور و پایتخت اتفاقی که میفته اینه که چند تا حوزه رو اینها باید پوشش بدن. یکی حوزه اجرا هست، یکی حوزه تقنین. اون شوراهای تخصصی اینجا شکل میگیره. کار این شوراهای تخصصی اینه که میشن پارلمانهای تخصصی. یعنی شما بهترینهای عرصه کشاورزیتون رو که دیگه از عدالت هم برخوردار هستن، اینا میشن پارلمان مربوط به کشاورزی. قانونگذاری و برنامه‌ریزی در عرصه کشاورزی با این پارلمانه. پزشکان عادل متخصص درجه یک اینا میشن پارلمان حوزه امور بهداشت و درمان. قانونگذاری در عرصه بهداشت و درمان و مسائل پزشکی مربوط میشه به این پارلمان. بنابراین پارلمان ها تخصصی میشن دیگه. آدم های نظامی، انتظامی، عادل، وارسته‌ای که تا سراسر، یعنی تا تهران اومدن، تا پایتخت اومدن، اینا میشن پارلمان دفاعی امنیتیتون. قانونگذاری در این عرصه کاملا تخصصی میشه توسط افراد متخصص. ایشون هم اینجا وارد بحث نقد پارلمان فعلی شده، میگه شما الان ببینید یه بحثی توی کمیسیون تخصصی مطرح میشه، بعد میاد تو صحن علنی، میبینی کمیسیون تخصصی رأی داده، صحن علنی اکثریت ردش میکنن، بعد شما نگاه میکنی اکثریتی که این رو رد کردن اکثریت غیر متخصص بودن. خب این رو هر عاقلی میگه که خب این درست نیست دیگه. ولی میگه این چیزی که من دارم میگم، باز بحثیشون هم ضمن این که مبانی شرعی داره، یعنی رو بحث عدالت تاکید میکنه و امانت، ولی عقلی هم هست دیگه. میگه شما الان ببینید این طرحی که من پیشنهاد میدم عاقلانه تره یا اون؟ اینکه قانونگذاری تخصصی باشه بهتره، هم که منتخب مردمن، زن و مردم نداره ها. توی این بحث ایشون میگه که اون اشکالی هم که بعضیا میگیرن برطرف میشه دیگه، یعنی توی هم منتخبین هم منتخبان دیگه اون مشکل هم که وجود نداره. زنان مردان همه هم رأی میدن، انتخاب میکنن، هم انتخاب میشن. ایشون میگه که شاید حدود 20 تا پارلمان تخصصی بشه. نیومده ریز مثلا یکی یکی بگه من میبندم طرح رو. طرح بازه، یعنی اصل ایده به لحاظ اندیشه‌ای به نظرم مهمه. خب از کجا ما بدونیم که اینها قانونگذاریشون مغایره با اسلام نیست؟ میگه خب یه سری از منتخبان هم مجتهد و فقیهن دیگه، که از سراسر کشور مردم اینها رو انتخاب کردن. شما شورا قرار بود شورای تخصصی تشکیل بدید دیگه، یعنی از همون سطح پایین قرار بود این شوراهای تخصصی شکل بگیره. یعنی شما همین شوراهای تخصصی رو در سطح شهرها دارید، یعنی یه پارلمان کوچولو در سطح شهر دارید که او بررسی میکنه، نظراتو میفرسته به استان، استان بررسی میکنه میفرسته به کشور. یعنی این تخصص در سراسر کشور مثل یه خون جاریه یا مثل یک رودخانه جاریه، تعبیر رود بگیم. حیات کشور به این جریان این نیروهای نخبگیه. خب میگه که اون فقها ها یه تیمی میشن شورای نگهبانه، که الان اسمشو میگیم شورای نگهبان. اینا یه کارشون اینه، یه تیم میشن شورای نگهبان که بر قانونگذاری توسط این پارلمان های تخصصی نظارت میکنن. یه تیم دیگه میشن مجلس خبرگان رهبری، که اونها از میان خودشون یک نفر رو به عنوان رهبر انتخاب میکنن و همون تیم حوزه قضا رو هم پوشش میده. بنابراین این کار هم تخصصی شده، خیلی روشنه. میمونه بخش اجرا، میگه خب بهترین متخصصان حوزه اجرا هم میرن میشن عهده‌دار مناسب اجرایی، یعنی اون تیم مثلا آموزش و پرورش میاد بهترین فرد رو از میان خودشون میگذاره وزیر آموزش و پرورش. اون تیم دفاعی امنیتی میاد بهترین فرد رو میگذاره وزیر دفاع. و اون تیمی که از متخصصان چند جانبه تشکیل شده بهترین فرد رو میگذاره رئیس جمهور، نخست وزیر. البته ایشون این رو اسم نمیاره، ولی کلی میگه، میگه که این تیم هایی که در مرکز تشکیل میشن دو تا خروجی دارن. یه خروجیشون میره برای حوزه اجرا، وزرا و مقامات مسئول. یه خروجی هم میره برای اون بخش‌های تقنینی و اون بخش علمایی هم که بحث رهبری و شورای نگهبان و امور دینی مملکت و اینها رو بر عهده دارن. خب میگه این سیستم همیشه باز هست. یعنی اگر مردم در یک روستایی، شهری، استانی، جایی فلانی الان تخصصش جاش عوض میشه، به نظر ما این خیلی مثلا عالی درخشید، میخوان نمرهشو بیشتر کنن. البته اون زمانی که آیت الله مصباح این طرح رو پیشنهاد کرده بودن، شاید تصور اجرا کردنش سخت بوده که چطوری میشه این رو اجرا کرد. ولی به نظرم الان با توجه به این فضای مجازی که داریم و نرم افزارهای پیشرفته‌ای که آمدن، میبینیم چقدر این ایده اجراش آسان هست. یعنی شما یک شبکه‌ای دارید، این باز همیشه افراد میتونن بیان اونجا و افراد جدیدی رو اگه خواستن معرفی بکنن. اگه نظرشون راجع به افراد قبلی عوض شده، همونجا میگه از نظرشون برمیگردن، و اگر جای فرد رو میخوان تغییر بدن هم تغییر میدن که این فرد مثلا قبلا گفته بود به درد استان میخوره، الان میتونه بگه که این به درد کشور میخوره و تبدیل بشه به یک چهره ملی. خب فرصت من تمامه. من خواستم بگم که پس تو این طرح ایشون اتفاقا به بحث مردم میبینیم که 100% توجه شده. یعنی اصلا نه تنها ایشون مردم رو مورد بی‌توجهی قرار نداده یا حتی کم توجهی قرار نداده، بلکه علاوه بر انتخاب 100% کارگزاران توسط مردم، قائل به نظارت بعد از اون هم شده. یعنی بعد هم مردم این ارتباط رو ادامه میدن و میتونن بیان کم و زیاد کنن. مردم هم که اینجا میگیم شاخصی نداره، همه اعضای جامعه دیگه. یعنی در این مرحله انتخاب به اصطلاح مشکلی وجود نداره. توی انتخاب شونده ها هست که اونجا بحث عدالت و ایمان و تقوا و ورع و امانتداری و این چیزهایی که اوصافی که لازم هست برای مسئولین در بخش‌های مختلف نظام اسلامی لازمه. این میشه یک بحث در ذیل حکمرانی سیاسی اسلامی از منظر ایشون که مربوط میشه به حوزه ساختار و تشکیلات. البته بحث حکمرانی خب مباحث بسیار زیادی داره. من خواستم فقط این نکته رو که به نظرم از ابداعات ایشون هست، از ابتکارات ایشون هست و مورد توجه هم قرار نگرفته، عرض کنم. امید هست که توی این فضای مباحث مربوط به دولت سازی این بحث رو جدیتر مورد توجه قرار بدیم، به خاطر اینکه ساختار فعلی اجماع هست که مشکل زاست و آسیب زاست. یک ساختار التقاطی به هر حال داره. ما یه بخشایی رو از جای دیگه گرفتیم، یه بخشایی از تفکر اسلامی بهش اضافه شده. ما احتیاج داریم به اینکه یک ساختار تشکیلاتی منسجم مبتنی بر مبانی اسلامی داشته باشیم که مسلمان‌ها بدون دغدغه به او مراجعه کنند و در ضمن جایگاه خوبی هم برای مردم در نظر گرفته باشه، چون در فلسفه ارسال رسول همش مردم یزکیهم یعلمهم الکتاب والحکمه لیقوم الناس بالقسط، اینا همش بحث مردمه دیگه. مردم نیان که یک پیامبر یا یک رهبر الهی به تنهایی کاری نمیتونه از پیش ببره. باز هم متشکرم از همه عزیزان دستن در کار، تشکر میکنم از اساتیدی که امروز از محضرشون استفاده میکنیم، خیر مقدم عرض میکنم به محضر حضار محترم، عزیزانی که در جلسه از طریق فضای مجازی حضور دارن، و درود میفرستیم به روح پرفتوح علامه مصباح یزدی. یک هدیه میکنیم به روح پرفتوح این عالم گرانقدر، صلوات بر محمد و ذکر فاتحه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.